خب خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک شنبه 9 دی 1403 روز بصیرت، 15 سال پیش اتفاق افتاد، 27 جماد الثانی 1446 روز میلاد امام، فرزند امام باقر که در مشهد اردوال دفنن، 29 دسامبر 2024 درس 65 فقه رهبری سازمانی، شرایط و موانع این رهبری، جنود عقل و جهل، قدر ضد وفا، مسئله 55 مدیران سازمان در مقام ادای وظیفه رهبری سازمانی باید از هر نوع قدر و پیمان شکنی اجتناب کنند تا مانع انگیزش دهی آنان به کارکنان نشود. با صدا قطع شده. الان اومد صدا؟
هست.
چون در یه لحظه
آی دکتر
بکنم دیروز هم خیلی قطع و وصل داشته. قطع و وصل میشه دیروز؟ اینجا نشون نمیداد. اینجا ممکنه
خود شده اشکال داره،
ممکنه گیرنده باشه.
شیش
باره
خارج شده
وارد شده. سلام داره. این فکر کنم گاهی هم گوشی ها ممکنه، چون دیروز معاوردش خیلی کم بود. حالا معلوم شد که مدیران برای انجام اثر بخش وظیفه رهبری رفتاری سازمانی خود به غرض ایجاد انگیزش در کارکنان ملزم به تجهیز نفس خود به جنود عقل هستند. با غلبه این جنود در جهادی اکبر بر علیه جنود جهل، و معلوم است که این عملیات در حوزه تدبیر نفس صورت میپذیرد. این حوزه از تدبیر با تجهیز عقل به جنود خیر اثر بخش میشه. سپس چنین مدبری صالح برای رهبری عالی سازمانی، خواهد شد. از جمله این جنود وفا و ضد آن قدر هستش. تو کافی جلد 1 صفحه 22 کتاب العقل و الجهل این 36 رو میگه الوفا و ضده القدر. بعد این به معنی پیمان شکنی هست و اون به معنی وفاداری هست. تو این پاورقی خیلی زیاد اومد، برای مطالعه است بیشتر، ولی خب گاهی بعضیش خوبه. میگن القدر و الخدیعه به یه معناست، خدعه. مثلا یه بابی هست تو اصول کافی، باب المکر و الغدر و الخدیعه، یعنی ستا نوع هم با هم هستن. مکار آدم باشه، غدار باشه، خداع باشه، این نمیتونه خیلی خوب رهبری کنه مگر اینکه مثبت باشه. از این عبارت ها زیاده که قدر رو معنا کرده. ولی یه روایتی هم هست برای شروع که صحیحه طلحه ابن زید هست، عن ابی عبدالله سألته عن قریتین من اهل الحرب لکل واحدت منهما ملک. دو تا مثلا قریه هستند، هر کدوم یه پادشاهی دارن و هر دو هم با ما بدن. مثلا فرض کنید انگلستان و فرانسه مثلا با هم دعواشون بشه، هر کدوم هم یه ملکی دارن. اوکراین و سوریه هم به نوعی میشه گفت، نه ملکون علاهده اقتتلو سمستلهو، اول با هم می جنگن بعد میگن بریم مذاکره میکنن. ثم ان احد الملكين غدر به صاحبه، وقتی صلح کردن یکیشون ترامپ میاد بر علیه اون پیمان میشکنه، پاره میکنه چیز رو. گفتن صدام این چیز رو پاره کرد، قرارداد الجزائر رو که مال آبراه هرمندرود بود. یکیشون خلاصه زد زیرش به صاحبه، فجاع الی المسلمین، اومد سراغ مسلمین، فصالحه هم با اونا صلح کرد، توافق کرد، الی ان یغزو معهم، گفت من با شما با هم یکی میشیم بر علیه اون آقا. یغزو معهم تلک المدینه، در اون مدینه قبلا گفت قریه، معلوم میشه قریه و مدینه یه معنا میدن. فقال ابو عبدالله لا ينبغي للمسلمين، برای مسلمین سزاوار نیست، مثل دیپلماسیه. ولا یعمرو ان یقدرو ولا یعمرو بالغدر، مسلمان نه اهل غدر خودش و نه اینکه امر کند به غدر. یعنی نمیگه که مثلا شما سلام علیکم، مثلا یه ماموریت بده به کسی که یا الله بلا یقاتلو مع الذین غدروا، یا این که بیاد همراهی کنه در جنگ با کسانی که اهل غدر هستن. ولکنهم یقاتلون المشرکین، مسلمون ها با مشرکین می جنگن، حیث و وجدوهم ولا یجوز علیهم ما آهد علیه الکفار، و جایز نیست بر مسلمین آنچه که بر علیه کفار معاهده میشه. یعنی ما خودمون باید بجنگیم دیگه، نه به نفع این به نفع بی طرف هم. مثلا ما بین عراق و آمریکا بی طرف شدیم، نگفتیم که مثلا به نفع این به نفع، چه بسا سیگنال های می آمد بیاییم به نفع ما، ما گفتیم نه. حالا میخوام بگم این غدر چقدر بده. یه تو اینجای بحث از امامی میکنه که اهل غدر است، غادره، یا بر علیهش غدر میکنن. خیلی مطلب هست برای مطالعه خوبه که یکی دوتا نیست. مثلا میگیم محرم نباید چیزی بکشه مگر اینکه یک ماری که اهل فریبه، یعنی میخواد نیش میزنه، خودشو مشمردگی میزنه. بعد این تو حیوانات هم هست، اونجا میشه کشت. به حال غدر به معنای فریب، مکر، خدعه هست. بعد این دیگه پاورقی باشیم بعضی هاشو حذف کرده بودم، مثل که موندن اینا. ولی خب کسی حوصله داشته باشه بخواد به طور مستوفا بحث کنه، اینا به دردش میخوره. هم از اصول کافی هستند و حدیثای خیلی خوبی هم هست. حالا با توجه به این که میگیم تعرف الاشیاء به ازدادها، قدر رو نسبت به وفا میخوایم بشناسیم، وفا رو زمان خوب میشناسیم که ضدش رو بشناسیم، که او قدره و از جنود جهله. در این نوبت مورد تفقه قرار میدیم. قدر به معنای پیمان شکنی است که نماد بارزش معاویه هست. در کلام امیرالمومنین علیه السلام به این صفت موصوف شده، یعنی معاویه مفتخر شده به اینکه قدر، اهل قدره، امام بهش این لقب رو دادن. مثلا یه جمله هست که ما معاویه به ادها منی، معاویه از من دهاء بیشتری نداره. دهاء معنی زیرکی، تیزبینی، زرنگی، مهارت. اینه که معمولا اینه که سیاست مدار هستم میگن قالتاق هم مثلا دهاء. حالا میرسیم که بار منفیش بیشتره، یعنی سیاست بازی نه سیاست ورزی. بعد همین میگفتم معاویه دهاء بیشتری داره و او تو شام رو گرفت، سوریه رو مثلا گرفت و شامات اون موقع دیگه شامل اردن و فلسطین و مصر و لبنان و این کل اینا رو گرفت، ماشاءالله مستقرم شد، 40 سال هم حکومت کرد. حضرت 4 سال، اون 40 سال، 10 برابر. خب همه میگفتن اون مدیریتش خوبه، سیاستش خوبه. امیرالمومنین سیاستش خوب نیست و هی شکست میخوره، هی هیته قدرتش کاسته میشه تا رسید فقط به کوفه. و بعد تا اومدن مقایسه کنن، ایشون گفت نه، معاویه ادها نیست، یعنی از من زیرکتر نیست، لکنه یقدر و یفجر، او اهل قدره و فجور یعنی گناهان بیپروا و آشکار. مثلا نتانیاهو چجوری میره میزنه، این فجوره. یقدره یعنی امضای چیزی هم نمی کنه، آتش بسی چیزی، هی از زیرش در میره. اینا زیرکی نیست. آقا میگفتن کجا شما پیروز شدید، چه پیروزی، مثلا چیکا کردید، بچه ها رو کشتید، خب زنها رو کشتید. این که پیروزی نیست، این که دهاء نیست. حالا حسن نصرالله، هنیه، اینا که اخیرا گفتم ما تو بالشت هنیه چیزی گذاشتیم، به جای اینکه بزنیم تو بالشتش بود. حالا یه نفوذی اومده کار کرده. اینا قدره، اینا فجوره، اینا دهاء نیست. ما یه جا مقایسه میکردیم مدیریت اسلامی رو، میگفتیم نمادش امیرالمومنینه، مدیریت غیر اسلامی نمادش معاویه است. حالا نه غربی به معنی چیز، مدیریت غیر اسلامی، چون تمام این چیزی که الان تو ترامپ هست، تو نتانیاهو هست، جو بایدن هست، مکرون هست، همه الان جمع در معاویه بود. خوب فرمولا رو بلدن، اداره میکنن و میدونن که چه کسی رو بخرن، چه کسی رو بفروشن، چه کسی رو تهدید کنن، اینو بلدن. و این نمیتونه بگیم مدیریت اینا خوبه، امیرالمومنین بگیم مدیریتش خوب نیست، چون همجوری کوتاه اومد. بعد میگن علتش اینه که او بی‌پروا بود، بی مبالات بود، دو تا بی داشت. میگن بی بی سی، بی پروا بی مبالات، ولی حضرت تقوا داشت. بعد خودشونو که مقایسه میکنن روایات خوبی رو میارن. این علت کافی جلد 2 صفحه 338، باب المکر و الغدر و الخدیعه، صفحه 336، صحیحه هست از اسبغ ابن نباته. اسبغ ابن نباته تا دقیقه 90 با حضرت بود، حتی موقعی که ضربت خورده بودن اون پارچه که رو سر حضرت بود رو وصل کرده بود، میدید اینجور که گفتم. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان علی ابن اسبات ان امهی یعقوب ابن سالم ان ابی الحسن العبدی ان سعد ابن طریف ان الاسبغ ابن نباته قال قال امیر المومنین علیه السلام ذات یومن، یه روزی، و هو یخطب علی المنبر بالکوفه، و او خطبه میخوند رو منبرم میخوند مثل آقای علم الهدى بالکوفه. تنها خطیبی که رو منبر خطبه میخونه آقای مشهد دیگه، این رو با منبر را میستن، پشت تریبون نمیره ایشون. منبر علامت حکومت بود، یعنی رسانه در اختیارش بود، کسی که حاکم نبود نمیتونست منبر بره، باید اون پایین صحبت میکرد یا بین جمعیت. منبر قول آقای مطهری چیز حاکم کوفه هم که خب مرکز حکومت بود. یا ایها الناس لولا کراهیت الغدر کنت من ادهى الناس، اگر پلیدی و زشتی غدر نبود، غدر یه چیز خوبی بود، من هر آینه از زیرکترین و سیاستمدارترین مردم می شدم. معلوم میشه یه رهبر باید در حقیقت این ویروس رو نداشته باشه، هنرش به اینه که با صفا و با وفا مدیریت هم بکنه ولی شکست بخوره، چون پیروزیش در شکستشه، چون رکورد میشکنه بعد میمونه تو تاریخ، کما اینکه ایشون موند. لکل قدرتن فجره، قدرتن فجره، برای هر یک از این پیمان شکنی ها گناهانی هم هست، یعنی این گناهه. و لکل فجرتن کفره، هر کدوم از گناهان هم به نوعی کفره. علاوه ان الغدر والفجور والخیانه فی النار، این اینا آتش درست میکنه برای قیامت. پس آدم باید یه مدیریتی بکنه ولو ظاهرا موفق نشه. بالاخره کسانی جمع میشن قدرت رو میخواد شما بگیرن. خب شما اگه میخواید مثل اونا عمل کنید، خب میشه مثل اونا، ولی بیایید رو اصول کار کنید. ظاهرا اونا پیروز میشن ولی باطنا شما پیروز میشن، اونا بدنام میشن شما خوشنام.
مثل جریان هانی، مثل جریان خونه
هانی
قبول نکرد که بزنید.
آها چیز رو، یعنی ترور چیز رو، ابن زیاد رو. گفت الاسلام قید الفتک هم چیزی، گفت اسلام مانع تروره. ولی اونا الان تو مرتب ترور میکنن، نشون میده الان علی و معاویه رو به رو هم هستن. حکومت های سازمانی هم، حکمرانی های سازمانی هم باید علوی باشه نه معاویه، چون ما باید ارزش ها رو حاکم کنیم. یکی هم توی نهج البلاغه صبحی از سال 318 کلام 200 من کلام لهو علیه السلام فی معاویه، این تو مصاحبه مطبوعاتی داشتیشون، گفت آقا نظرتون راجع به معاویه چیه؟ مثلا حالا به مثال روز ایشون علنا گفت معاویه کیه؟ گفت والله ما معاویه به ادها منی، قسم خور، قسم جلاله. یعنی زمانی که انسان دیگه یه مطلبی رو خیلی بهش معتقده، اینجا دیگه نمیشه گفت غیبت کرد، چون ازش پرسیدن زهره معاویه از من زیرکتر نیست، لکن او اهل قدر و فجور است. ولولا، اینم که فرمود دیگه، که اینم ادامهش بود که خوندیم. یا مثلا تو کافی جلد 15 صفحه 74 یه خطبه ایشون میخونه به نام خطبه وسیله، اسمش وسیله است. بعد اونجا میگن تصفیت العمل اشد من العمل. حالا اینا پاورقی ریزه، یکم درشتش کنیم که دوستان خواستم ببینن خیلی اذیت نشید. این جالبه میم، یعنی چی به نظر شما؟ این یه راهبرد کلیست، تصفیت العمل اشد من العمل، یعنی پاک کردن، فیلتر بذاری رو عمل، صافی عمل کاملا ناب بشه بدون هیچ آلایشی.
همین مدیریت
اسلامی میگه این تصفیه از خود عمل سختره. آدم میخواد دستور بده یا نکنه توش یک مثلا تبختری، تفاخری یا مثلا اشتباهی، آدم اگه بتونه خوب یه عمل خوب مصفا انجام بده و تخلیص و نیه من الفساد اشد و علی العاملین، خالص کردن نیت از تباهی شدیدتر است بر مدیران، مدیر عاملان. تو قرآن یه جا کلمه عاملی میاد یعنی مدیران، انما الصدقات للفقراء والمهاجر مساکین فلان والعاملین. این عاملین یعنی اداره مالیات، مدیران دارایی. من طول الجهاد، ممکنه این جنگی خیلی طول بکشه، این سختیش کمتره از اینکه نیت ماجراجویی است، جاه طلبی است، فریبکاری است. هیهات، هرگز هیهات میگن یعنی دور باد، دور است، یه چیز رو دور کنید.
در همین دلیل علی ابن ابی طالب سر در چاه
میکرد،
این بحث
بله، یعنی با چاه حرف میزد.
اینقدر سخته این مدیریت اسلامی که گاهن اینجوری.
بله، بعد میفرمایند که لولا التقا لکنت ادهل عرب، اگه تقوا نبود، چون اتقا رئیس الاخلاق، میگه اگه تقوا نبود من زیرکترین عرب بودم، یعنی همچی معاویه رو میپیچوندم خودش خبر نداشت. تو من میخوام سالم حرکت کنم، اون نمیخواد سالم حرکت کنه. اینم یه عبارت هست که شرح الاخبار
بنده و خیر الماکرین
حالا اونم یه مسئله است که حالا فعلا داریم میریم تو این وادی، داریم دیگه الحرب خود عطان، جنگ اصلا فریبه، دروغ تو جنگ جایزه، اینا رو باید یه فرع فقهی براش بذاریم. الان میخوام اصلا نفس این که این قدر چقدر بده بله اینا قدر پیمان شکنیه، مکر فریبکاریه. یه فتفق ان انکان احد الحکمین، میگه به حضرت گفتن که یکی از این دو حکم امرآسه، اومده مثلا قد شد یه صدای من من بعد گفتن حضرت گفتن این دوتا دارن، یکیشون حکمه بعد یکیشون من ادهل عرب، یعنی از همه زیرکتر امرآس، پدرش هم همون بود که پیغمبر گفته بود تو ابتری، آس ابن وائل، از اون پدر هم چین پسر میاد. بعد گفتن این اشدهم مکرن هستش، از مکرون مکرش بدتر، و هیلتن و خدیعتن، این امراض جونوری خلاصه میخواستن حضرت رو بترسوند. و هو عدوون لعلی علیه السلام مباینون به عداوته. خب این خودش افتخاریست، دشمن آدم بد باشن، پلیدترین آدم ها بیان. بعد حضرت میگن من از این دیگه اینجا نیومدم، من ازش زرنگترم، ولی من حیف من نمیتونم هر کاری بکنم. من اینم این عبارت بود، معاویه در درون خود آرایش جنود جهل رو داده است، مروج نظام جاهلی و معمار جاهلیت است. این که کسی، این که الان خوندیم دیگه تو چیز بود که سلام علیکم، سلام، توی اصول کافی بود که وفا از جنود عقل، قدر از جنود جهل. خب جهل نظام جاهلی درست میکنه، اون فرد هم میشه تمدن جاهلی، تمدن وحشی، معمار جاهل. چون جنود جهل جز جاهلیت از توش در نمیاد که، میگفت از کوزه همان برون تراود که دروست، ولو اسمشو بذارن رنسانس. خب رنسانس بعد از قرون وسطا از همون جنسه، جفتش بده. ما الان انقلاب اسلامی اون دوتا رو نفی کردیم، گفتیم نه، قرون وسطا که دین به شکل بد حاکمه، نه در رنسانس که دین اصلا حاکم نیست. ما میگیم دین حاکم است، خوب، این میشه نه وسطا و نه رنسانس. بعضی هم میگفتن شما مثلا رنسانسه، گفتن خب رنسانس جفتش جاهلیته، چون در قرون وسطا که حدود 1000 سال طول کشید یا بیشتر، کشیشا حاکم بودن، تفتیش عقاید میکردن، انگیزه سیون داشتن، 1000 سال آبرو دین رو بردن، بهشت میفروختن، جهنم میخریدن، مثلا سند امضا میکردن. بعد میگفتن یه روز یه آقای اومد گفتش که من کجا داری میری؟ گفت من میرم بهشت بخرم. گفت نرو، من همه جهنم خریدم. بعد گفت دیگه تو رو هم راه نمیدم. گفت جدی؟ بعد این طرف از این کشیش بهشت بخره، چون گفت من پول دار بودم، همه رو خریدم، جهنم ارزون بود. گفت خلاصه صفر تا صدش رو خریدم. گفت هیچ کم راه نمیدم. ندیدم این مثلا آدم ساده هم بود، گفت خیلی خب پس دیگه خیالم راحت. حالا این قرون وسطا جاهلیه، چون جلود جهل. رنسانس هم جاهلیه، هر دوش توش قدر هست، اون یه نوع این یه نوع. اون استبداد دینیست، این استبداد بیدینیست، این استبداد به اصطلاح علمیست. اونجا گالیله رو میکشن، خواستم بکنم اینجا زنا رو به بردگی و برهنگی میارن. انسان در هر دو پاماله، چه اون سیستم. حالا انقلاب اسلامی میگه که نه وسطا نه رنسانس، نه شرقی نه غربی، نه این یه شعار دیگه ایه. میگه نه اون که دین بد، نه این که بی دین. حالا معاویه کدومه؟ معاویه نسل جاهلیست، چون جنود جهل و در رأسش این غدر، خیانت، مکر، اینا تو وجودش لانه کرده، شخصیت او رو ساخته. پدرش هم که ابو سفیان بود، یه خیلی زرنگ بود، به پسرش گفت برو شام، گفت تو حجاز نمون، گفت من شامی ها رو میشناسم، شامی ها به رئیسشون وفادارن، میمونن مثلا، ولی عراقی ها و اینا اینجور نیستن. مثلا گفت تو برو اونجا. بعد رفت اونجا موند. حتی الان سوریه خب به هم ریخته، یه جور دیگه ای شده. حالا در این زمینه مهارت داشت، دهاء داشت. بعد من تو پرانتز نوشتم بار منفی دهاء بیش از بار مثبت. ما قبل از انقلاب مدیریت میخوندیم، تو یه مقطع رئیس دانشکده ما اسمش دهاء بود، چون پدرش سناتور بود، بهش میگفتن سناتور دهاء. این پسرش رو فرستاد اینجا. بعد مثلا ما تو کلاس نشسته بودیم، میخواست بیاد تو، قبل از اینکه بیاد دستش رو میآورد، یعنی برای مسافره به جای سلام، یعنی با یه حالت مکری. بعد فهمیدیم مثلا بهایی هم بوده مثلا. بعد خیلی با ادب فلان. خب این هم حالت رنسانسی و ایناست. حالا اگه بخوام تو یه شخصیت هر دو رو بگید، همین آقای جولانیست با اون وضع پارچه و بعد ریش و مثل ابوبکر بغدادی، و نه الان که کراوات و جفتش یکیه، جفتش غدره، غدر یعنی فریب، مکره، و این به درد مدیریت نمیخوره. ظاهرن هم یه دو روز بهش مهلت بده خدا، گفت ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرون خیرون لانفس خیرون لانفس هم. میدونم فکر میکنن حالا دو روز بیشتر شد به نفعشونه، نه این داره کارنامتون بدتر میشه. از این واژه ها رو ما باید خیلی دقت بکنیم. بعد کاربرد مدیریتی و سیاسی و سازمانی منفیش زیاده. دها وقتی میگه فلانی دها داره، یکم بار مثبت هم داره، ولی این ادها و معلوم میشه معاویه داره دها هست. حضرت میگه اون دهایش به اندازه من نیست. پس معاویه هم دها داره، یعنی یه چیز منفی داره، هیلگری و اینا داره. مثل یه آقایی رو میگفتن روباه صحرا، معاون هیتلر بود، میگفتن روباه صحرا، مثل اسم روباه روش میگذاشته بودن. گوبلز اسمش بود، چی بود؟ از جمله در فجور و گناه و پیمان شکنی. از اخبار باب برمیاد، من دیشب خیلی اخو یکیش آوردم که میگن اون چه که باعث خانه نشینی فرد شایسته شد و فرد غیر شایسته اومد رو کار، این غدر بوده. یعنی قدر باعث شد حضرت، چون حضرت دستش بسته بود اونا دستشون باز بود، تو به کارگیری سلاح قدر حضرت نمیتونست اینو به کار بگیره، لذا رفت خونه نشست. این قدر ابو سفیان و معاویه و امرآس اینا بوده. قدر، بله من اینجا نوشتم دها به معنای امر عظیم و ناپسنده. این داهیه چنده؟ داهیه، داهیه یعنی یه بحران، یعنی یه امر از مثل فتنه. داهیه بر وزن ظاهیه، ریشش دها هستش. همین فتنه هایی که معاویه برپا میکرد میگن داهیه از اونا، یعنی متأثر از دهاه. اینا تو مدیریت اسلامی و تو شخصیت رفتاری یک مدیر اگه باشه، اون رهبری سازمانیش میشه جاهلی و منفی میشه. میگن امرآس، یعنی ابو موسی اشعری از آمدن اهل کوفه به یاری اون حضرت ممانعت میکرد، چون اهل کوفه میخواستن بیان حضرت رو، این نمیذاشت بیاد ابو موسی اشعری. بعد یه نامه ای نوشتن، حالا خطاب به کیه؟ خطاب به حضرت علی هست. بعد میگه یه پیش آمدی که در مخالفت من خواهی دید شیء آسانی نیست. روزا هستن به فتنه تهدید میکنن، بنزین، نمیدونم دلار. بعد اینا میگن که ما میخوام یه کاری بکنیم که تو برات خیلی سخته و توش میمونی. اخیرا میگن بعد از چیز نوبت عراق، بعد از عراق نوبت ایرانه، اینا یمن، مثلا داهیه است. اینا میخوام کلمه رو به روز رسانیش بکنیم، بلدش بکنیم. بعد این ابو موسی اشعری چند خط نوشت، ببینید، میگه پیش آمدی در مخالفت من خواهی دید این شیء آسانی نیست که امید داری، بلکه واقعه علاج ناپذیری است. و لکنها، تو ابنامش اینه، لکنها الداهیت الکبرا، داهیه که یعنی فتنه بزرگیست. پس معلوم میشه ریشه فتنه دهاه. بعد که به شترش سوار شده، سختش نرم شده، کوهش تسطیح شده میشود. عقل خیش را با تصمیم ببند، فعقل عقلک، یعنی بیا تسلیم شو، خلاصه داره میاد، خلاصه یه توده پرفشار داره میاد. این داستانهای بحرانهای اجتماعی، این را چرا بهش میگن داهیه؟ چون ریشش دهاه و اون زیرکی های شیطانیست. میگه من دیدیم بعضی میگه ما برات داریم، میخواهم دیگه تهدید کنم، این دهاء بهش میگن. من حیفم میاد داره نخونم بعد تو
یکی نمیتونیم بگیم حضرت استاد، چون همون مکر و اینا ها رو باید به کار بود. چرا که زیرکی و کیاست خاص موحدین؟
نه، حالا تو لغت دهاء رو معنا میکنن، دهاء لغتش، تو اصطلاحش حالا میگن زیرکی. بعد از لغت میاد تو اصطلاح سیاسی. مثلا داشتیم تو انقلاب، حالا دیگه اسم نمیبریم، حالا رحمت شما کن، مثلا بعضی ها اینجوری بودن، شخصیت هایی بودن، سیاست ورز و چی بودن، حالا باید برایشون دعا کنیم. به هر حال دیگه از اخبار باب برمیاد که اینجور بوده که مثلا حضرت میفرمان من به خاطر قدر نشستم تو خونه، نکسم هست، نقض عهدم هست، هنسم هست. هنس تو سوره واقعه است دیگه، نه که یه کانوی سرون علل هنس العظیم. هنس یعنی کسانی که اصرار دارن، سیره اونها اینه که قسمهاشون رو میشکنن. هنس یا هنس، هنس قسم معروفه تو قرآن ها هست، تو فقه معروفه به هنس، تو قرآن هنسه. حتی هنس از بله؟
کدومش تو هنس؟
بعضی هستن مثلث چیزن، مثلث فا هستن، مثل رشبه رشبه رشبه، این هم ظاهره همونه. تو قرآن که هنسه، تو روایات هنسه. نکس و ایمانه هم، این ناکسین هم که میگه ناکسن، یعنی همین طلحه و زبیر و اون خانم، اینا نکس و ایمانه هم. میگن رفتن یه مسجدی مال حضرت زهرا بوده، اسمشون عایشه. همین اینایی که رفتن سوری گفتن که مسجد عایشه، بعد نرفتن توش نواز بخونن، چون گفتن نام زهرا، رفتن تو خیابون خوندن، گفتن تا اسمش عوض نکنید نمیریم. اینا هم جه اهل فریب و بلد نیستن. خلاصه یه کمی هم مثل معاویه بودن، میرفتن میخوندن، سر مردم کلا میذاشتم، سادگی داره معلوم میشه. پس این اصطلاحات تو قرآن هست، نکس و نقض و هنس، که نشان میدهد هر ستاش در معاویه بوده و نشان میده معاویه خط شرک و صهیونی رو ادامه میده. در شامات، شامات هم رفت و گرفت، مدیریت او ولو قوی ولی مدیریتی شیطانی، نکرایی، جهلانی است، نه ربانی و عقلانی و عقلایی. عقل حکم میکند بر غلبه بر این جنود و اجتناب از آنها، چون اینا قبیح هن، عقل میگه اینا قبیح هن و محتمل المضره و المفسده هستند، پس باید دفع بشن. شر هم این حکم رو تنفیذ میکنه، حکمه به شر، حکمه به العقل و بالعکس. پس شر هم میگه از این جنود دور بشید، این جنود جنود جهلن. هنوز تمدنی که بیاد بر اساس جنود عقل حاکم نشده، مگر در همون مدینه چند سال و کوفه، که اونم جنود جهل ظاهرا نذاشت. الان ظاهرا تو قطعه آخر تاریخ، میگم پایان تاریخ، ظاهرا جنود عقل داره حاکم میشه الان، طور که ما درک میکنیم با درک ناقص، الان جنود عقل داره حاکم میشه برای اولین بار کامل.
کجا؟
تو جهان. بگیم ایران، شما یکم ناراحت میشید، بگیم کل بگیم کل جهان که 8 میلیارد. تو 8 میلیارد الان اون کسایی که چش بصیرت دارن، چون امروز روز بصیرت دیگه، دهنده اون سیل بنیانکن جنود عقل رو دارن میبینن،
در پشت دیوارهای کاخ سفید
هم اومدن اینا. الان دیگه این موج معاویه‌ای نیست، موج معاویه‌ای داره میره، حالا معاویه میره خونه نشین میشه، که آخرین معاویه این جو بایدن بود، حالا این آقای ترامپ هم که هست،
رسانه هست و پرچم داراش هم ضد انسانی هست.
حالا من خودم اعتقادم اینه که برای اولین بار، حتی زمان سلیمان نبی هم اینجور نبود، یه کمی شیاطین و اینا چیز میکردن، ولی الان جنود عقل با سالم، حرکت سالم، نه حرکت غدر و فجور و اینا. بین رهبر مال اینطوره، یه رهبر سالمیه، در این حال غالبه، مثلا ما نمیتونیم بگیم که ایشون الان 46 سال چجوری حکومت کرد. متاسفانه بعضی تو همین سرزمین هستن ایشون تشبیه میکنن، امام جمعه ها رو هم میگن جارچیه ایشون. مثلا اینا بصیرتشون ضعیفه. یعنی میشه کسی نیم قرن باشه؟ نمیخوام توجیه کنیم ما، ولی سالم باشه. این نمونهش ایشونه، الان داره نیم قرن میشه دیگه. نه قدر باشه نه فجور باشه، اصرار میکنه بر احکام اسلام، بر حجاب، بر عفاف، بر اقتصاد سالم، بر تولید، با همه تلخی به این آراء مردم تنفیذ میکنه. چون میگه من از خدمت ایشون بودیم، ایشون هم شهادت سال قبل از شهادت حاج قاسم، ایشون گفت من به مردم سالاری وفادارم. یعنی میتونه ولایت استفاده کنه. یه رئیس جمهور مثل آقای مخبر مثلا بیا ورد و میگفت کارا رو بکن تا آخر، گفت نه دوباره باید رئیس جمهور جدید بیاد، فلان بیاد. این سلامت حرکت با وجود 46 سال، اینو ما باید تحلیل کنیم. الان بگیم ایشون نمونه از رهبر اسلامی است، مدیر اسلامی است. میشه، ما میخوایم بگیم میشه، یه معجزه است دیگه. میشه سالم بود و حکومت هم ادامه داد. معاویه با عدم سلامت 40 سال جلو رفت، بعد هم پسری یزید رو گذشت. ولی ما با سلامت 46 سال هستیم. این هم باز روش فکر بکنید، یه پروژه از خودش. من خودم اعتقادم بر اینه که ایشون همون سلامت نفس، جنود عقل تو وجود ایشون هست. خیلی راحت مثلا تو جنگ ها طوری برخورد میکنه که نظام سالم میمونه، فریبی هم نمیده، دشمن شکست میخوره. مثلا من یادم از آمریکا اومد عراق، خب خیلی سخت بود، ایشون باید یه خطبه خوند، ما بی‌طرفیم. از که صدام این هم جنایت کرده بود، خودم میتونست با آمریکا بگه بیا معامله کنیم اینو بزنیم، گفت نه. این حضرت تو روایت چی بود؟ گفت فرمود که امام صادق دو تا ملک با هم هستن، یکیشون اومد با شما ساخت و پاخت کنه، بر علیه اون یکی قبول نکنید، ما اهل این کارا نیستیم. این آقا مثلا راحت تو مشهد گفتم ما از حمله به اوکراین حمایت نمی کنیم. خیلی تقوا میخواد. مثلا ایشون میتونست بگه حالا فعلا میگیم روسیه، گفت نه، چون اگه بگید یعنی کشورگشایی رو تایید میکنید، کریمه و فلان. حالا با انگیزه های پوتین کاری نداریم. ما فردا نمیتونید جلوی نتانیاهو رو بگیرید که رفت سوریه. چون دیگه چرا رفتی؟ میگه خب اونم رفت. میگه ما اونم محکوم کردیم، تو هم محکوم میکنیم. این سلامت عاقبت به خیری میاره. و ما الان در مقطعی هستیم، توفیقی داریم، تو شرایطی زندگی میکنیم که سیاست خالی از قدر، خالی از فجور و خالی از خیانت، در این حال موفق. بالاخره آخر زمان یعنی این دیگه. تا حالا بدون اینا نمیشد. حتی سرهنگ چیز سرگرد بود، پاک روان، اومد زندان به امام خمینی گفتش که اینو ول کنید، این سیاست آلودگی داره، بسپارینش به ما، یعنی ما آلوده. خودش قبول کرد، گفت ماست، چون تو سیاست باز کلاگذاری کنید، قلطاق باشید. امام گفتن نه، مال ماست ولی سالمش مال ماست. گفت با سالمین سالمین. حالا امام اومد و سالم برخورد کرد، موفق شد. حتی جنگ شد، تجزیه طلبا شروع کردن، چیکار کردن، ترور مرور. ولی آخر چی؟ محرمشه و این پیروزی. اینم حالا تو حاشیه بود. عقل حکم میکند بر غلبه بر این جنود، این بود فقهیشه، اجتناب از آنها، زیرا اینا مظهر و مصداق قبیحند، در این حال مضرت دارند و مفسده دارند، شرع هم تنفیذ میکنه، یعنی حرمت قدر و بطلان و فساد آن را در دو حکم تکلیفی و وضعی. اولا میگه که واجب است دور بشی، وضعن هم میگه اینا باطله. دیگه گذشت که حضرت زینب هم که به اهل کوفه میگفت اهل القدر، میگفت شما مرداتون ما رو میکشن، زناتون گریه میکنن، میگفت شما فریبکارید. دیگه موند، من این آخرین حدیث رو میخونم دیگه میریم تو تحصله. این خیلی جالبه تو گزینش، محمد ابن یحیی ال احمد، این حدیث رو آوردیم تو متن چون خیلی خوب بود. ان علی ابن الحکم ان مثنى الحنات ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، مرسله است ولی چون تو اصول کافیه ارسالش خطرناک نیست. میگه قلت له، این خیلی جالبه، میگه رجلون من نیتهی الوفا، یه مردیست نیتش اینه که با مشتری کافی برخورد کنه، یعنی همه چی رو پول میگیره کافی بده. بعد میگه و هو اذا کال لم یحسن، تخصص نداره، یعنی وقتی میخواد این چیزو برداره کیل کنه، چی میگن، خوب کیل نمیکنه، ممکنه دو برنج یه برنج به اون ور بیاد. حضرت میگه این به درد مسئولیت نمیخوره. خیلی عجیبه. این تو گزینش میشه خیلی اینا رو. لم یحسن ان یکیل، خوب عمل نمیکنه در کیل گذاری. فما یقول، بعد حضرت گفتن فما یقول الذین حوله، همشهریاش چی میگن، مشتریاش چی میگن، مردم چی میگن، بدنامه، خوش میگن. بعد ایشون میگه قلت یقولون لا یوفی، تو مردم معروفه که این وفا نه، نیتش وفاست ولی عملش وفا نیست. گفتش که ویلون للمتففین چی بود، الذین اذا کالو هم او وزنو هم یخسرون و ازکتالو علن ناسه یستوفون، یعنی وقتی که به نفع خودشه کافی، علن ناس رو خوب عمل میکنه ولی لناس نه. یعنی بعضی هستن که این روزا این کارت هم که میدید سریع اون زیر کپی میکنن شماره کارت رو، بعد شماره حساب از شما میگیرن، بعد کارتتون میرن خالی میکنن. این چیزا تو کسب و کار زیاده. حالا این جالبه، اینو باید به اداری استخدامی گفت. میگه هازا لا ینبغی له ان یکیل، این به درد این پست نمیخوره، سزاوار نیست این تو این پست حساس کیل وارد میشه. حالا به این صنعت معدن تجارت هر کسی رو نماد گذاشت، ولو آدمایی باشن که نیتشون هم خوب باشه. رهبری سازمانی رفتاری باید عاری از قدر باشد، حتی لحظه‌ای و ذره‌ای، تا رفتارش انگیزش بخش باشد. مدیر راهبر و راهور باید هر جا را امضا کرد، سوگندی انشاء کرد، تعهدی نمود، قولی داد، وعده‌ای داد، حتما عمل کند و الا فریبکار و غادر محسوب می شود. غادر تو قرآن هم هست. این گفتم کدوم آیه ها از غادر؟ غادر با غین
آیه
قرآن هست؟ نه خوشکم. اصلا یه جا هست که ما امروز خیلی دیر شدیم، حجمش زیاد بود، شرمنده شدیم. میگه لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. میگه این چه کارنامه ایست، این چه پرونده ایست، ریز درشت عمل من رو ثبت کرده. این لا یقادر این ترک نکرده، رها نکرده. میگن آدم های غدار مردم رها میکنن، جامعه رو رها میکنن، میذارن به حال خودشون، فکر خودشون هم فقط غادر. این کلمه خیلی قشنگیست. بعد کسی که اینجور باشه باعث سلب اعتماد اطرافیان و پیروان و سلب صلاحیت او از رهبری سازمانی می شود. حتی هست سلکی مدیران سازمان در مقام ادای وظیفه رهبری سازمانی باید از هر نوع قدر پیمان شکنی اجتناب کنند تا مانع انگیزش دهی آنان به کارکنان نشه. کارکنان بو می کشند. اصلا تو رهبری حساسه، میگن این به درد نمیخوره و حرفاش قابل اعتماد نیست، لذا ما باید کاملا سالم حرکت کنیم. خب در خدمت آقای سلیمانی هستیم. بعد آقای شیخ که از همه زودتر اومده ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم. من یاد این مطلب افتادم، نمیدونم ارتباط داره با این که این موضوع چقدر که در راه رسیدن به هدف و برای رسیدن به هدف از هر وسیله‌ای نمیشه استفاده کرد، یعنی در فرایند رسیدن به بالاخره حکومت و مدیریت ما نمیتونیم هر روشی رو استفاده کنیم، یعنی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، باید متناسب با اهداف عالیه مدیریتی که بالاخره عبودیت هست ما فرندهرم که انتخاب میکنیم خالی از دغلبازی، دروغکاری، فریب، مخالف حقیقت و امر خدا باشه. لذا شاید اگر قدر رو بگیم یک فرایند فریبکارانه مخالف حقیقت هست برای رسیدن به امیال که هم راحت تره هم بالاخره جلوگری میکنه و راحت تره، از این وسیله استفاده کردن برای حکومت بر مردم روش صحیحی نیست و آخر و عاقبتی هم نداره. گرچه که ممکنه یک جولانی داشته باشه ولی چون خالی از اون حقیقت هست و یه روش فرعی هست، روش اصلی نیست، ما رو نمیتونه بالاخره به اون مقصد اصلی برسونه. یعنی رسیدن خب در مقابل روشی که بالاخره سیستم تابوتی به کار میبره، خداوند متعال هم روش هایی داره برای تصحیح کردن اونها. یعنی درست مثل کسی که یک سمی بالاخره وارد فضا میکنه، پادزهری ما بر علیهش داریم. حالا ممکنه اون ظاهرن بالاخره از طریق خاصی باشه که اعمال میشه، حال اینجوریست که یعنی خداوند نقشه هایی که اونها میکشند در مقابلش تدبیرهایی انجام میشه که اونها سر
بشه، یعنی خونسا بکنه اون رو
نیمیدن جنس
اون باشه از جنس
اون
باشه. خیلی ماکری
نه، یعنی مکره مثل نقشه های جنگی ما میکشیم، بار منفی نداره مکر خدا، بله در روش خونسا سازی به بالاخره تدبیری خاصی که
یکیدون کیدا و اکید و کیدا
کید
اونا کید میکنن و هم کید میکنن، یعنی اونا مکیدون هست، مکیدون یعنی اونا کید میخورن، فکر میکنن برنده. خواهی شرقی هم فکر
مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دهه بصیرت و روز بصیرت هستیم، نوه دی. یه سوال تو ذهنم هست که خب خیلی از سیاستمدارای ما داخل کشور تشخیص میدن مسائل رو و شاید واقعا هم خوب تعقل و تفکرش هم خوب باشه، ولی نتیجه و عملی که انجام میدن اونی که باید باشه نیست. حالا این رو تو سطح کلان جهانی هم میشه دید. ببینید فلاسفه و سیاستمداران و جامعه شناسان کل دنیا اینها بر اساس یک مبانی تعقل میکنن و بعد عمل میکنن، یعنی این راهی که الان توی دنیا داره غرب طی میکنه، این بر اساس یه سری اصول و مبانی اتفاقا عقلم هست. حالا سوال من به صورت واضح اینه که این تعقلی که داخل کشور ما بعضی از سیاستمدارها دارن و اتفاقا خوبم میفهمن، اون تعقلی که در غرب هست، این چطوری میشه تو این جنود عقل و جهل؟ و آیا واقعا اراده‌ای برای رفتن به سوی صلاح از سمت این نوع تعقل و تفکر وجود داره یا نه اصلا یه چیز دیگه است؟
این همین سوال از امام صادق علیه السلام پرسیدن.
مثلا العقل معبد به الرحمن و کتسب به الجنان، عقل اونه که مبدأ و معاد رو تأمین کنه. عبده به رحمان، تو عقل میگه اگه رحمان رو عبادت کنی به منافع میرسی، ضرر تو رحمان نیست. و کتسب به جنان، و جنان یعنی بهشت رو هم با او کسب. بعد این سوال کرد فاما الذی فی معاویه، پس چی بود؟ گفت اونم عقل داشت. بعد حضرت فرمودن که اون عقل نیست، اون نکراه و شیطنته. نکرا هوش سیاهه، این سریالی ما داشتیم هوش سیاه، بلد پول در بیاره. تو سن جوانی مثلا ایلان ماسک، مثلا ثروتمندترین مرد جهان، هنوز 43 سالشه نظرش. خب اینا عقل نیست. آیا این ثروت باعث عبادت خدا هست، باعث کسب بهشت هست یا دور میشید؟ عقل اونه که مبدأ و معاد میکنه. مثلا ما اینا رو میگیم عقل ابزاری، نمیدونم عقل نکرایی، نه اینکه مثلا کلا هیچی نیست. بعضی هاشون هم خب ممکنه سالم باشن، مثلا دانشمند، سیاست مداره یه جورن، مخترعین یه جورن. مخترعین بدبختا رفته مثلا میکروب کشف کرده، برق درست میکنه، سیاست مدار میاد اینو به کار میگیره در راه بد. مثلا آنشتاین یه جور اختراع میکنه، بعد اونا استفاده بد میکنه. لذاست باید اینجوری بگیم که اینا عقلشون رنسانسیه، اونم عقلش استبداد دینی بوده. همشون فکر میکنن اینجوریه. اون عقل اصلی و وحیانی، اون عقل صحیح، اونیست که باید ارائه بشه، نشده. تا حالا هرچی سیاست مدار بوده، حالا معصومین هیچ، بعد از معصومین هر سیاست مدار بوده نکرایی بوده. چه عثمانی ها، چه عباسی ها، چه اموی ها، چه مغول ها، چه اینور اروپایی ها، مثلا یه مدل باید ارائه داد که عقل سلیم باشه. عقل سلیم و امکانم داره. حالا صاحب شد های رنجبر هم استفاده کنیم، بعد آقای احمدی دیگه ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط تو روایات گشتم و یکم هم چند تا مقاله دیدم زود، که آیا آثار فریب و غدر چی هست؟ دو تا اثر رو حالا من دیدم تو روایت که ندیدم، ولی یعنی پیدا نکردم بنده، باید بگی بیشتر فحص کرد. یکی گفته بودن این فریب باعث میشه که عدم اعتماد در سازمان، حالا اون زیر مجموعه، اتفاق میفته. و دوم حتی وقتی که روشن میشه و مشخص میشه این قدر، باعث کینه و تعارض میشه و معارضه میشه، موجب جنگ میشه، موجب دعوا میشه. و خب اون سازمانی که به فرمایش شما بر اساس رحمت نیست، که ما سازمان الهی سازمانی است بر اساس رحمت هست. وقتی که رحمت نباشه خب همش دچار استراب تعارض و دیگه فرمایش شما اون انگیزه و انگیزشی برای کار درش وجود نداره. لذا این اگر انسان فکر کنه که مثلا با این قدر کارش جلوتر میفته، شاید مثلا یکم جلوتر بیفته به ظاهر، ولی باید بدونه که بعداً دیگه سازمان درستی نخواهد داشت، یه کار درستی شکل نخواهد گرفت، تعارض بیشتر حتی میشه. به قول شما از قضا سنگ‌انگبین صفرا فزود، یعنی دیگه بدتر میشه قضا. این نکته حالا هست.
حتی جالب
بود.
حتی هم سیستم های اغلایی هم پیمان شکنی رو.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون هدف شما انگیزش هست، به نظرم باید مسئله دو قسمت کنید. یک، چون انگیزش و اعتماد در کارکنانه، یکی قدر و مکر و اینا علیه اون کارمندان، خب که این 100% بی‌اعتمادی میاره، تعارض میاره، همه چیزو میاره. خب یکی اون مکر و نکرا در رقابت با فراتر از سازمان، خب که اکثر این اعتماد از بین نمیبره، یعنی فعلا در جامعه امروز کسان که این علیه دیگران انجام میدن، اتفاقا میگه خوبه مثلا الان انواع کاره که تو کشور ما داره انجام میشه، مثلا یه رانتای بزرگ هست، مثلا یه داروی تولید کردن، یه دارو جدید میاد، یه کار میکنن که اون جدید نیاد، یا مثلا یک اینا خودرو بنزینی تولید داره میکنه، ازش سودشو میبره، یه کاری میکنه که برقی کمتر بیاد، خب تو اون سودشو از دست ندن اون مدیران بالا، اکثرا این کارو میکنن و همه هم میدونن که این داره این کار میکنه، میگن به نفعمون هم هست. خب پس این باید دو تا انجام بدیم. حالا اون سوالی که من مطرح کردم و مکرو و مکر الله، یکی اینه که میخوای اعتماد در خود اون پیروان ایجاد کنی که حتما باید وفا کنی به اون به قولی که دادی، به اینو اصلا توش کار نباشه، ولی یکی در رقابت با بیرون اونه. اگه بیرون باشه خب برای خونساسازی مثلا ما باید این کار بکنیم. حالا این خواستم این دو یه بار است، مثلا یک رهبر سازمان با سازمان، خب باید هر چه قول میده وفا کنه، کلک نزنه، خب اونا رو فدای ادون. با رقای بیرون، با رقای بیرون الان جهان دیگه جهان رقابته، خب هر که زودتر تبلیغ کنه، هر که زودتر مشتری جمع کنه، جهان جهان رقابته. اگر اونجا یه موفقیت به دست بیاره با اون زرنگ بازی، اعتماد پایینی کم نمیشه، این دوتا رو از هم جدا نباید بکنیم. خب اگه اونجا تو رقابت برنده بشه، اعتماد پایینی کم نمیشه، لااقل در جامعه امروزی که ارزش با موفقیته. این یکی، این دو رو از هم جدا کنیم. یکی دیگه هم این در مورد شاخصهایی که شما مطرح میکنید، مثلا ما موفقیت رسیدیم، یعنی هم با صداقت جلو رفتیم هم با موفقیت رسیدیم، یه مقداری باید شاخصها رو بررسی کنیم. خب آیا آرمانهای اولی که عدالت و
ما در حال غلبه هستیم، یعنی در حال مغلوب شدن
نیست، مثلا حالا میگم یکم بررسی کنیم عدالت، مثلا همون 70% سفرده دست، 1%، یعنی 1% میشه 200% بقیه، و هی خلق پول و هی کم آوردن و ناترازی و تغییر آرمان ها و تغییر هویت و انواع اتفاقاتی که در نسل جدید داره میفته، و اینا رو دقیق بررسی کنیم که آیا ما در مسیر اهل بیت، خب و قرآن که میگه ما ینفع للناس اصله، خب نه آنچه برای راندخاران، یعنی یک اهداف آرمانی، یکی در راه خدا، اما عبودیت که مطرح کرد، یکی در راه خدا، یکی عامه. ولی ما اینجا و حضرت علی خیلی تاکید داره هیچ موقع منافع عامه رو فدای اون خواص لای کارگو اونا نکن. خب که اینجا تاکید داره، یکی هم میگه کسی که رضایت خدا رو بر منفعت، بر رضایت نفس یا دیگران، منفعت دیگران ترجیح نده، برعکس اون رو ترجیح بده، خب این ضرر کرده و مثلا خیلی چیز زیادی داریم. حالا ما باید شاخص ها رو در بیاریم بعد مقایسه کنیم. من حرف تاکیدم اینه تا بتونیم تحول ایجاد کنیم، اصلاح کنیم. اگه مثلا این کارو نکنیم، مثلا بگیم ما هم با صداقت جور رفتیم هم با موافقت کسب کردیم، خب از چه تحولی لازم داریم؟ چرا میخوایم مدیریت اسلامی رو ایجاد کنیم؟ خب مثلا حضرت علی تعارف نداشت، مثلا کمیل اهدافش خوب بود ولی یه جا اشتباه کرد، میومد گفت نه مثلا اشتباه کردیم مثلا. خب ما باید عرضه کنیم به اون شاخصا. و حالا من یکی که فکر میکنم باید مثلا یه حرفم بزنم، یعنی ما باید یه چیزی هست میگن ندیم بادنجون، ندیم بادنجون ندیم شما یا ندیمش، مثلا ما باید ندیم خود اسلام باشیم. خب و بر اون اساس اگه دیدیم یه جا کمکاری اینا آسیب ها اینا رو آسیب شناسی کنیم، حلقه‌های مفقوده رو به دست بیاریم تا به راهکار برسیم.
یه بحث میکنم، یه جنگ اراده ها، مثلا اراده چی داریم؟ اراده نظام، اراده سلامته.
بله.
مثلا اراده معاویه اصلا این نبود.
بله. درسته.
اول از نقطه صفر مرزی فساد بود. ولی ما اراده داریم. بعد تو اراده که داریم، بالاخره این موانعی میاد. اینجا با قول شما رقبا یا نفوذیا یا هر کسی هست میاد نمیذاره.
بله.
این معنی نیست که
اراده رو داریم، ولی برای اراده باید ساختار بسازیم، ولی ما یه ساختاری مصلحت و یه انواع ساختار
شما دارید درست میکنید این بحثا، ما داریم ساختار سازیم
چون شما میگید خیلی امروز دیر شد دیگه. آه خیلی ممنون.